بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم و رحمت الله. خب دیروز آقای ابوالفضل یه سوالی پرسید که در واقع سوالش این بود که شما وقتی میاید شرط نداشتن بدهی رو در زمان عقدی مطرح میکنید، این سوال برای ضامن و مضمون له، این سوال در بیع هم مطرح میشه که خب چرا کسی که بدهی داره خدمت شما دو سمت که باید خرید و فروش کنه، اونجا هم بگید که کسی که بدهی داره نباید خرید و فروش کنه؟ چه تفاوتی میانه زمان عقدی با بیع عقد بیع وجود داره؟ سوالت همین بود دیگه عمر فضل، درسته؟
بله.
خب پاسخ اینه که اولا خدمت شما عرض بشود که بین بی و زمان تفاوت وجود داره. شما توی بی همونجا پول رو نقدن میدی، تعهدی به پرداخت در آینده نداری، لذا بایع خیالش راحته، اصلا از شما خبر نداره، نه شما رو میشناسه، نه میدونه که شما چجور آدمی هستی، قراره که اونجا نقدن خرید کنی. اما توی زمان اصلا بس سر همینه که تو زمان چون شما قرار میذاری که بدهی کس دیگر رو بدی و در واقع داری یک تعهدی میدی و مسئولیتی رو قبول میکنی و بدهی کس دیگر رو در واقع به ذمه خودت منتقل میکنی، اگر خودت هم بدهی داشته باشی ممکنه برای مخاطب یعنی مضمون له این اتفاق بیفته که او اعتماد نکنه، میگه خب این هم مثل بدهی های خودش، قراره که پرداخت نکنه دیگه، تو اگر چاه کم بودی برای خودت چاه میکندی، تو اگر میتونستی کار خودتو انجام بدی چرا انجام ندادی، بدهی های خودت مونده. خب این اعتماد و وثوقی که قراره توی زمان اتفاق بیفته اگر که شخص بدهکار باشه اتفاق نمیفته، اما توی بین همچین مسئله‌ای وجود نداره. توی بین شما میخواید اونجا خرید کنی نقدن، لذا خدمت شما عرض می‌شود که اصلا کاری نداره به شما که شما بدهی داری یا نه. بله یه بار هست شما مثلا میخوای بیع پیش فروش کنی، بیع سلم انجام بدی. بیع سلم چیه؟ بیع سلم اینه که شما میای پولو میدی، کالا هنوز آماده نیست، قراره مثلا 6 ماه بعد کالا رو به شما بده. اونجا بعضی از فقها میگن اون بایع باید کسی باشه که اطمینان باشه، از اطمینان داشته باشیم بهش به این که اون کالا رو تو 6 ماه دیگه بده. یکی از مواردی که سبب میشه اطمینان حاصل بشه که او بدهی نداشته باشه، مثلا تعهدات قبلی خودش رو انجام داده باشه، اون بحث متفاوت میشه. لذا دقت فرمایید که این مسئله عدم فلس اشاره به این نکته داره. این مسئله. مسئله دیگه که جلسه قبل مطرح شد و عرض کردم بذارید برای امروز، ببینید این که گفته که اما اشتراط و عدم فلس المضمون له، در مضمون له شرط است که شخص بدهکار نباشه، اما در ضامن شرط نیست. بعد گفتن که چرا در مضمون له شرطه؟ به خاطر اینکه کسی که مفلسه ممنوع تصرف در نقل اموالشه و زمان هم در واقع انتقال مال از ذمه به ذمه است. خب پس بنابراین نمیتونه اگر که بدهی داشته باشه عقد زمان رو منعقد کنه. بعد توی دلیل این که چرا در ضامن شرط نیست همچین در واقع مسئله، میگه که آقایی که بدهکاره صرفا در نقل اعیان اموالش ممنوع التصرفه، در نقل ذمه که ممنوع التصرف نیست. خب شما دارید توی هر کدوم از اینها دو تا حرف متناقض میزنید، یعنی یه جا میگی ممنوع التصرف یعنی ممنوع التصرف در همه تصرفات ولو به نقلش، ولو این که در ذمه باشه از یه ذمه به ذمه دیگه منتقل شه، یه جا میگی نه ممنوع تصرف فقط در اعیان امواله. به نظر میرسه این دقیق نباشه. شما اگر خاطر خودتون رو میخواید و اگر دوست دارید این مطلب رو دنبال کنید، در کتاب شریف لمعه و همچنین کتاب شریف ریاض، ریاض المسائل، بله اونجا یه نگاهی بفرمایید، یه شرطی رو مطرح میکنن که خدمت شما عرض بشود که در ضامن میگن که ضامن یشترط فی الضامنه الملاءه، ضامن باید ملاءه داشته باشه. گفتن که مقصود از ملاءه چیست؟ مقصود اینه که او قدرت مالی فراوانی داشته باشه، به ان یکون مالکن لما یوفی به الحق المضمون فاضلن عن المستثنیات فی وفاء الدین. میگه این انقدر باید پول داشته باشه که بتونه دین مضمون عنه رو پرداخت کنه. خب این یعنی چی انقدر باید پول؟ بعد آخر سرش یه استثنا، یعنی یه نکته میگه، میگه پولش باید به قدری باشه که بیشتر از، یعنی در واقع بیشتر از مستثنیات دین باشه. میدونید که یه سری چیزها هستن اینها به اصطلاح هم بهشون میگن مستثنیات دین، یعنی شما اگر که بدهکار باشی، طلبکار و دادگاه حکومت اسلامی حق نداره شما رو مجبور بکنه اون چیزها رو بفروشی. فرش زیر پات رو دادگاه حق نداره بگه که آقا فرش زیر پات رو بفروش که بدهیتو پرداخت کنی، خونت رو بفروش که بدهیتو پرداخت کنی، ماشینت رو، مرکبت رو بفروش که بدهی، لباس تنت رو بفروش، اینا مستثنیات دینه. خب گفتن که در ضامن شرط است که الملاءه داشته باشه. ملاءه یعنی که علاوه بر مستثنیات دین اینقدر مال و اموال داشته باشه که بتونه دین مضمون عن رو پرداخت بکنه. خب این شرط، در این شرط این مسئله وجود داره که اگر ما گفتیم که این شرط باید وجود داشته باشه، یعنی میتواند ضامن بدهی داشته باشد و ضامن بشه، اطلاق این شرط اینه که بله، ولو بند خدا ضامن بدهی داشته باشه، اما همین که اموالش به نحوی باشه که بتونه، خدمت شما عرض بشود که بدهی مضمون عن رو پرداخت میکنه، این کافیه. لذا این من اشکالم به کجاست؟ اشکالم به این دلیلیست که اینجا آورده ایشون برای عدم اشتراط فلس ضامن. ما وقتی در ضامن شرط ملاءه رو لازم بدانیم، لازمش اینه که او باید یه پولی داشته باشه که بیشتر از مستثنیات دینش باشه. این پوله که او داره یک اطمینانی حاصل میکنه، ولو اون که اصلا او بدهکار باشه به کسی دیگه کار نداریم، اما پول داشته باشه. مسئله چیست؟ قدرت مالی است. اگه اینطور حرف زدیم، به نظر میرسه این دلیلی که ایشون اینجا آورده اصلا دلیل صحیحی نیست. اینکه ما بگیم ممنوع مفلس فقط در اعیان اموالش، در نقل اونها ممنوع تصرف، نه در ذمه‌اش، این دلیل قشنگی نیست، چون در واقع خلافش داریم توی مضمون اللح میگیم و ازش اثبات اشتراط عدم فلس میکنیم. پس این نکته بود که اینجا دقت بفرمایید که درست بشه. حل شد آقا ابوالفضل؟
بگو
اشکال نداره.
حاجا
کی داره صحبت میکنه؟ حاجا من صداشو ندارم.
اول فسیز کن میکروفون تو، قطع بس کن. درست شه؟
درست شد؟
فکر کنم رفت بیرون دوباره بیاد. خب بگو.
حاج آقا درسته بی با زمان فرمای زیاد داره، اما اون چیزی که واسه ادله اثباتش واسه اینکه مضمون رو لح بدهی نداشته باشه چیه؟ اینه که آقا اون ممنوع تصرفه و حتی نمیتونه ذمهش رو تعدیل کنه، حالا چه برسه دیگه به مالش رو. مثلا یه چیز
خب صد درصد توی بی طرف هم نباید بتونه این کار رو کنه. خب آخه مسئله فقط این نیستش که او بدهی داره، مسئله اینه که ما تو بی مسئله پول نقده، پول نقد داره میگه آره بره خرید کنه. حالا من کار ندارم پول نقد داره نمیره چرا بدهیاشو پرداخت کنه، او خودشو خدای خودشه که داره حرام تکلیفی انجام میده، اما من بایه بنده پولم، من پول نقد بده من در خدمت هستم. اما مسئله زمان اینجا متفاوته، چون قرار نیست اینجا یک معامله نقدی صورت بگیره، قرار یک اعتبار اتفاق بیفته، قرار یه انتقال ذمه. خب آقای مضمون الله میگه آقایی که تو میخوای ذمه مضمون انه رو به ذمه خودت منتقل کنی، تو اگر مرد بودی، تو اگر وارد بودی، بدهی های خودت رو پرداخت میکردی، خب من از کجا به تو اعتماد کنم؟ یعنی پشت پرده این که میگیم اینجا او ممنوع تصرفه، این حکمته، حکمته اینه که اعتماد. ببین اصلا برای چی عقد زمان رو داریم منعقد میکنیم؟ اصلا برای چی این کار انجام میدیم؟ ضامن برای این که مشکل مضمون عن رو برطرف بکنه و به مضمون له بگه من بدهی تو پرداخت میکنم و یه اعتماد و وثوقی برای مضمون الله حاصل کنه، میگه آقا من این کار انجام میدم. حالا اگه خودش بدهی داشته باشه، شما خودتو بذار جای مضمون الله، اعتماد میکنی باهاش عقد زمان ببندی؟
نه
نمیبندی. چرا نمیبندی؟ چون قرار دوباره در واقع همون آش و همون کاسه است، یعنی همون مضمون عنی که بدهی داش اینم بده، این بازه بدهیش افزایش هم پیدا کرده. اما تو بی اصلا مسئله این مطرح نیست. بله ما میریم با آقایی که داره معامله میکنه مشتری، میگیم آقایی که مشتری هستی، تو اگه پول داری بیا برو بدهیاتو پرداخت کن. میگه به تو ربطی نداره، من میخوام گناه کنم، میخوام اول برم خرید کنم.
نه
ممنوع تصرف نیست. چرا ممنوع تصرف باشه؟
خب آجا همین توی اینجا اگه طرف ممنوع تصرف مزدون نه، ما گفتیم ممنوع تصرف چون بده کار.
ممنوع تصرف که داریم میگیم یعنی که او حق نداره قبل از این که پرداخت کنه بدهیاشو کار دیگه انجام بده. اما کسی که مقاله داره معامله بی انجام میده میگه آقا من ممنوع تصرفم، یعنی خدمت شما عرض شد که قبول نمیتونم دست بذارم، الان میخوام کار حرام کنم ولی میخوام خرید کنم. ببین یه لحظه گوش کن اول، فقط ثبوت و اثباتشو با هم قاطی نکن. کار نداریم که ثبوتن دوتاشون دارن کار حرام میکنن یا نه، اثباتن من برای اینکه عقد زمانم محقق بشه، منعقد بشه، نیاز دارم که با همچین آدمی عقد زمان رو نبندم. اما توی بی نه، شرطش این نیست. حالا بگو آقا این آدم داره ثبوتاً گناه مرتکب میشه، به من چه؟ خب بریم سراغ شرط بعدی و هم اعتبار و تنجیز. خب بریم سراغ شرط تنجیز. در شرط تنجیز گفتن که نمیشه شما عقد زمانتون معلق باشه، معلق به یک شرطی باشه. خب دلیل بر این شرط چیست؟ جناب آقای روانی به نقل از سید صاحب عروه، سید محمد کاظم یزدی، یه لحظه من متن کتاب خودم هم بیارم، بله، گفته که در مسئله تنها دلیلی که بر اعتبار تنجیز وجود داره یه ادعای اجماعه، یه ادعای اجماعی وجود داره که در هر عقدی که ایجاب و قبول در اون وجود داره باید تنجیز هم شرط باشه. بنابراین ما تنها دلیلمون اجماعه. خب سوال، آیا تنجیز در زمان به معنای دوم هم شرطه؟ زمان به معنای دوم زمان عقدی نبود، زمان معنای دوم در واقع قبول مسئولیت بود. آقای روانی میگه نه، تنها و تنها در زمان معنای اول تنجیز شرط است، و هم اعتبار تنجیز فی نظر المشهور فقط علله از سید الیزدی به قولهی، اعتبار تنجیز در نگاه مشهور همانا به تحقیق تعلیل آورده است برای این مطلب آقای سید یزدی به قول خودش که فرمود لا دلیل علیه بر اعتبار تنجیز، لا دلیل بعد از صدق زمان و شمول عمومات العامه، بعد از اینکه زمان حتی در اون جایی که تنجیز وجود نداره صادق است و همچنین عمومات عامه‌ای که در باب وجود داره شامل زمانی که تنجیز نداره می شود، اما لا دلیل الا دعوى الاجماع فی کل العقود، هیچ دلیلی وجود نداره. دقت بفرمایید، مسئله اینه، آقای سید یزدی میگه که مقتضی برای این که زمان معلق صحیح باشه وجود داره. مقتضیش چیست؟ اولا عنوان زمان اینجا صادق است. کجا صادق است؟ اونجایی که تنجیز نباشه. ثانیاً عمومات عامه‌ای که در باب وجود داره شامل اونجایی که زمان هم معلق باشه می شود، پس قاعدتاً تنجیز لازم نیست. اما ایشون میگه چه کنیم؟ مقتضی موجوده اما مانع مفقود نیست، یه مانعی وجود داره. مانع چیه؟ مانع ادعای اجماعه. ادعای اجماع شده که در همه عقود تنجیز شرطه، پس بنابراین به خاطر این مسئله ما باید بگیم که اعتبار تنجیز در زمان عقدی. و اما عدم اعتباره فی الزمان بالمعنى الثانی فلکون القدر متیقن من معقد الاجماع هو الزمان بالمعنى الاول. خب چرا این اعتبار تنجیز در زمان به معنای دوم وجود نداره؟ میگه به خاطر اینکه خب دلیل شما برای اعتبار تنجیز چی بود؟ اجماع بود. خب ما خوندیم اجماع دلیل لبیست، معقد داره، قدر متیقن داره. قدر متیقن از اجماع در مسئله اعتبار تنجیز در باب زمان، زمان به معنای اوله، یعنی اون چیزی که یقیناً میدانیم در اون تنجیز به حکم فقهای مجمعین وجود داره زمان به معنای اوله. زمان به معنای دوم مشکوک است، اصطلاح دوم مشکوکن فیه. حالا که مشکوکن فیه و درش ما یقین نداریم، تمسک میکنیم به همون عمومات عامه‌ای که در باب زمان و سیره عقلایی که وجود داره و میگیم آقا حتی اگر اونجا تنجیز هم نباشد در زمان به معنای دوم مشکلی به وجود نخواهد آمد. و اما عدم اعتباره فی الزمان بالمعنى الثانی، پس به خاطر کون القدر المتیقن از معقد اجماع چیست؟ اون زمان به معنای اول است، به خاطر اینه. و معه لا یعود مانع من التمسک بالسیره العقلایه والعموم. میگه با وجود این مسئله، با وجود کدوم مسئله؟ معهو زمینش به کجا میخوره؟ یعنی با وجود این که قدر متیقن از معقد اجماع زمان و معنای اول است، لا یعود مانون، مانعی وجود نخواهد داشت دیگه، مانعی سر راه ما نیست از تمسک به سیره عقلا و عموم. برای چی تمسک بکنیم؟ برای این تمسک بکنیم که بگیم در زمان به معنای دوم اعتبار تنجیز شرط نیست. این هم از شرط چهار. اما عبارت پنجم، شرط پنجم، و هم اعتبار و ثبوت دین فی ذمه المذمون ان فلانه بدونه لا یمکن نقل ما فی ذمته الی ذمه اخرى. خب اگر خاطرتون باشه گفتیم یکی از شروط زمان ثبوت دین در ذمه مذمون انه. خب چرا همچین شرطی وجود داره؟ گفتن به خاطر اینکه اگه اساساً دینی ثابت نباشه بر ذمه، این اگر دینی نباشه دیگه شما چطوری میخواید تو زمان نقل ذمه به ذمه کنی؟ حقیقت زمان نقل ذمه به ذمه است. خب اگر که دینی نباشه شما داری ذمه خالی رو منتقل میکنی، ذمه که نمیتونه خالی باشه و منتقل بشه، چی رو منتقل میخوای بکنی؟ پس بنابراین باید دینی ثابت باشد تا انتقال ذمه هم صورت بگیرد.
میام اول هم تو تعریف که ارائه داد، بعد الان اینجا میگه گفته بود معنای اول تا معنای دوم. خب مگه یکی رو قبول نکرد؟ چرا انقدر این معنا معنا
دو تا اصطلاح دیگه، گفتیم که زمان دو تا اصطلاح داره، هر دوش هم تو فقه جریان داره. خب و اما اعتبار و ثبوت دین فی ذمه المضمون ان فلعنه بدونه لا يمكن. این که میگیم معتبر از ثبوت دین در ذمه مضمون ان، به خاطر این است که بدون ثبوت دین لا يمكن نقل ما فی ذمته الى ذمه اخرى، ممکن نیست بدون ثبوت دین انتقال دهیم آن چیزی که در ذمه مضمون ان هست به ذمه دیگری. خب و اما عدم اشتراطه فی الزمان بالمعنى الثانی فلانه تعهد و تحمل للمسئولیه من دون اشتماله علی نقل نقل ما فی الزمان الى ذمه اخرى لیعتبر فیه ذلك. خب حالا نکته این شرطی که گفتیم در زمان به معنای اوله، در زمان به معنای دوم چی؟ در زمان به معنای دوم اصلا ما تعریف کردیم، گفتیم تو زمان به معنای دوم اصطلاح دوم اساسا زمان به معنای مطلق تعهد و مسئولیته، یعنی شما مسئولیتی داری برای پرداخت مثلا خسارتی که به طرف مقابل وارد شده. آیا اونجا هم همچین شرطی هست؟ میگه نه، به خاطر اینکه ما برای چی گفتیم ثبوت دین باید باشد؟ چون میخواییم در زمان، زمان به معنای اول، انتقال ذمه به ذمه کنیم، چیزی را از ذمه به ذمه دیگر منتقل کنیم. اما وقتی که اساساً در اصطلاح دوم زمان به معنای انتقال ذمه نیست، پس باید برای چی بگیم که ثبوت دین جزء شروط زمان به اصطلاح دومه؟ پس بنابراین ثبوت دین شرط اونجایی است که انتقال ذمه صورت میگیره، و از اونجایی که زمان به اصطلاح دوم در اون انتقال ذمه وجود ندارد و صرفاً مطلق مسئولیت و تعهد نسبت به پرداخت و جبران خسارتی در یک، حالا لزوماً عقدم نه، در یک در واقع اتفاقی که بین طرفین انجام میشه هست، لذا همچین شرطی در اون وجود ندارد. و اما عدم اشتراط، اشتراط چی؟ ثبوت دین در ذمه در زمان به معنای ثانی فلعنه تعهد، زمان به معنای دوم تعهد و تحمل للمسئولیه هستش، من دون اشتمالهی، بدون اینکه در بر داشته باشه این زمان معنای دوم، علا نقل ما فی ذمتن الی ذمتن اخرى، بدون اینکه مشتمل بر نقل ما فی ذمه به ذمه دیگری باشد که لیعتبر فیه ذلک، تا بخواد در اون معتبر باشد ذلک، یعنی ثبوت دین در ذمه. اینم از این مسئله. اما شماره ششم اعتبار تعین، گفتیم که باید دین متعین باشه، باید مضمون له و مضمون عنه متعین باشن. نمیشه شما بری به آقای مضمون عنه بگی که یکی از اون دینهایی که داری رو من برای آقای مضمون له ضمانت کردم، همچین کاری نمیتونه بکنی. چرا؟ در واقع تردید در اینجا ممکن نیست، کما اینکه در مضمون عنه و مضمون له هم نباید تردید باشه. بگی دین یکی از این دو نفر رو من ضمانت کردم، برای یکی از این دو نفر ضمانت کردم، میگه همچین چیزی ممکن نیست. چرا؟ دلیلش چیست؟ به خاطر اینکه ما بالاخره یکی از مواردی که توی عقود مطرحه قصده، العقود تابعتون للقصود، شما قصد کدوم یک از این دینها، کدوم یک از این مضمون انها، کدوم یک از این مضمون لحها رو کردی؟ میگه هر کدوم که باشه. میگه نمیشه، به هر حال باید یکیش مشخص باشه. اگر هم میخوای بگی که حالا مثلا یکی از اینها شماره یک، دین شماره یک، مضمون عنه شماره یک، به شما عرض میکنیم که ترجیح بلا مرجح هم محال است. شما بدون اینکه ترجیح بخوای بدی یکی از دین‌ها رو بر دین دیگری، نمیتونی مشخص کنی که ضامن کدوم دینی. پس بنابراین از اونجایی که نمیتونی ترجیح بدی کدوم دین رو میخوای ضمانت کنی، یا ضمانت از کدوم یک از مضمون آنها، یا ضمانت برای کدوم یک از مضمون الله رو میخوای انجام بدی، بنابراین باید مشخص باشه که دین چه کسی است، مضمون الله چه کسی است، کدوم دینه، مضمون انه چه کسی است. لذا چون تردید حاصل میشه و تردید قصد طرفین و قصد عقد رو زیر سوال میبره و تحقق عنوان زمان مشکوکن فی خواهد شد، لذا شرط تعین مضمون له، مضمون عهد و دین جزء شروطی است که باید در زمان رعایت بشود. و اما اعتبار و تعین و عدم تردد در دین و مضمون له و مضمون عهد، فلعنه بدون تعین لا یمکن تحقق القصد الی الزمان، اصلا اساسا قصد به زمان محقق نمیشه. خب زمان کی رو میخوای بکنی؟ زمان از کدوم دین رو میخوای انجام بدی؟ فان تحقق الزمان به لحاظ حاضر دین دون از ذالک، دون از ذاک بلا مرجح و به لحاظ ما خلاف المقصود و المردد به ما هو مردد لا خارجیت له لیمکن تحقق الزمان به لحاظ این. میفرماید که اگرم بخواد زمان محقق پیدا کنه به لحاظ این دین دون از ذاک بدون اون دین، یعنی فرض بفرمایید که آقای ضامن گفته که من یکی از این دین ها رو ضامنم، بعد شما در مقام عمل بگی خب ضامن این دین است نه ضامن اون دین، میگه این زمان بلا مرجح است. خب اگر بخواد برای یکیش باشه، خدمت شما عرض بشه که این ترجیحی نداره که یکیش باشه، و به لحاظ هما بخواد باشه، یعنی هر دو رو بخواد ضمانت بکنه، این خلاف المقصود، خلاف اون چیزی که او قصد کرد، او فقط یکیشونو قصد کرده بود که ضمانت کنه. و اگر هم بخواد بگه من زمان دین مردد رو انجام میدم، خب چیزی که تردید داره در خارج وجود نداره، ول مردد به ماه و مردد لا خارجیت لهو لیمکنه تحقق زمان به لحاظ ای، تا محقق شدن زمان به لحاظ اون مردد ممکن شود. پس این هم از این دلیل. و هازا نفسهو یجری فی فرض تردد المضمون له اول مضمون ان، همین دلیل نفسه خودش جاری می شود در فرضی که مضمون له و مضمون عنه مردد باشن، اونجا هم این دلیل جاری می شود. خب اینم از این. و نکته آخر، یه نکته ایشون آخر سر مطرح کرد، آیا شرطی که من این که دارم ضامن هستم، من این که ضامنم، شرطی که مضمون عنه و مضمون له رو بشناسم، به وصف و نسب اوصافش رو بشناسم، قیافش رو بشناسم، تیپ با قیافه، اوصاف شخصی، آیا لازمه که نسبت فامیلی او رو بدونم، باباش کیه، ننش کیه؟ گفتن که نه، اصلا این مطلب مطلب دور از ذهنیه. بابا توی بحث بی که یکی از پرقید ترین عقود در معاملاته، بی که میدونید خیلی در واقع قیود و شروط داره، توی بین که همچین عقدی است، ما همچین شرطی نداریم دیگه، زمان که جای خود داره. و اما قرابت اعتبار العلمه به وصف و نسب، نسب المضمونن و المضمون له، فلعن ذالک لا دلیل علیه. اما دور از ذهن بودن اعتبار علم به اوصاف یا نسبت مضمون ان و مضمون له، فلعن ذالک لا دلیل علیه، دلیلی برش وجود نداره. کیفه و هوا غیر معتبر فی البی، چگونه است که همچین شرطی در بی که اکثر قیودن من سایر العقود در واقع معتبر نیست، غیر معتبر، اما در زمان باید معتبر باشه؟ نه، شونده شما هستیم، همچین شرطی وجود نداره. بفرمایید.
اجازه
خسته
نباشید حاج آقا، دو تا سوالم من بگم، دو تا تمام شد کلاس یا نه؟
نه عزیزم.
حاج آقا مسئله اول اینکه ما میگیم عدم اینکه چیزه جواب چون که میخواد بیاد به ذمه‌اش، مسئله چندم اون جواب اینکه ثبوت دین باشه بعد دین ثابت باشه، اما توی معنای دوم احتیاج به ثبوت نداره. استاد چرا؟ چون شما دلیلمون این بود که تو معنای دوم چون تو به معنای تعهده، ولی توی معنای اول همون موقع میره به بعد دینی باشه که بره برو آجا. خب توی معنای دوم ما تعهد میکنیم که اگر این فرد مثلا انجام نداد بیاد به ذمه ما، پس بعد بازم دینی باشه که
خب این دیگه این زمان معنای دوم نیست، این شد یه عقد زمان.
خب استاد به معنای زمان به معنای دوم اینه که آقا من نمیدم خودش بده، نداد من میدم.
نه نه نه، زمان به معنای دوم تعهد و مسئولیت پرداخت و جبران خسارته.
همون شد دیگه.
چی؟
همون شد دیگه.
نه نه نه، دقت کن، مثال داره. من معامله کردم با شما، به من مبیعی دادی، مشخص شده این مبیع مال خودت نبوده، باید مبیع رو پس بدی. پولی هم که بهت دادم خرج کردی، شما زامن ثمن منی، یعنی بعد خسارتی که من وارد کردی رو جبران کنی. به این میگن تعهد و مسئولیت و قبول مسئولیت برای پرداخت خسارت. خب این کی حاصل میشه؟ زمانی که عقدی حاصل شه، اینجا مشخص بشه شما مبیع دیگری رو آوردی توی عقد و به من ضرر وارد شده باشه، بعد از اون تازه شما میگی آقا زامن هستی. اصطلاح دوم این بود. او چیزی که ما تو الان بانک ها میگیم، اون برای شما توضیح دادم، اون یک شرطی است در ضمن یه عقد، مثلا عقد مرابحه، عقد مضاربه. میگه آقا من پول شما رو، آقای بانک، من از شما پول، خدمت شما عرض شود که پول میگیرم، با این پول میخوام کار کنم، یه سودی کنم و بعد برمیگردونم. او هم میگه باشه، من مشکلی ندارم، با این پول کار کن، اما من چون بهت اعتماد ندارم، نمیشناسمت، کسی رو به عنوان وثیقه اینجا بذار، ضامن باشه که اگر تو نتونستی، خدمت شما عرض بشه، بعد پول منو بدی. پول من یعنی چی؟ یعنی سودهای من رو با این عنوانها درستش میکنن. آقا کلا شرعی نیست واقعا. الان اگه کسی بره ما در واقع وام بگیره از بانک، قراردادهای بلند و چند صفحه‌ای دارن، اگه کسی اینا رو بخونه قشنگ تو مفاد قرارداد هست. لذا خیلی از این حرفایی که تو بین مردم و تو تاکسی میشینی میگن آقا بانک ربا میگیره فلان، اینها درسته، قبول داریم بانک داره پول بیشتری میگیره، اما وقتی داریم وام میگیریم اگه قرارداد رو بخونیم متوجه میشیم که اینها ربا نیست، اینها ذیل عقود اسلامی هستن یا عقدم هست، و تمام این در واقع شرایط و قیود هم اومده. طرف نمیره اونا رو بخونه، حوصله نداره، 20 صفحه است، همش آخراش رو امضا میکنه تون تون، در عرض 2 دقیقه تموم میشه میره. لذا اون ضمانت غیر از این ضمانه که در اینجا داریم میخونیم، اون ضمانت باز دوباره خدمت شما عرض شود، جنسش از جنس اصطلاح دومه، توجه فرمودین؟ یعنی او داره تحمل مسئولیت میکنه، میگه اگر، این هنوز دین ثابت نیست در ذمه مضمون انها، میگه اگر دینی ثابت شد من ضامنم، داره تعلیق میکنه. توجه چی عرض کردم؟ پس اگر هم بخوایم بگیم اون زمانه به معنای زمانی که تو بانک ها انجام میشه کدوم یکی از این زمان هاست، اگر بخوام وارد زمانش بکنیم، زمان به اصطلاح دوم خیلی شبیه به اونه، اما دیگه اون شرط زمانه، نه زمان قهری. زمان در معنای دوم زمان قهریه. توجه فرمودی؟ نگاه کن که این زمان بانکی رو بهت بگم،
صفحه
172، که زمان شخص دینه لدائن ان لم یعده المدیون، که زمانت بکنه یه دینی رو برای دائن. دائن یعنی چی؟ یعنی طلبکار، که اگر مدیون اونو پرداخت نکرد ضامن پرداخت کنه. این خیلی شبیه اون چیزی که تو بانک ها داره اتفاق میفته. اگر او پرداخت نکنه میگه الم یعده المدیون، اگر مدیون پرداخت نکرد ضامن میگه من پرداخت میکنم. خب این زمانه خیلی شبیه اون زمان بانکی است، اما باز این زمانه با زمانه دار لمشتری ها ازازه هرد مستحقتن لغیره متفاوته. این زمانه دوم زمانه قهریه، اما زمانه اول زمانه شرط ضمن عقده. توجه فرمودین؟ سلامت باشین. باشه باشه، خسته نباشید آقا، خسته نباشید. یا علی، خدا نگهدار.